ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می رسانم. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در خصوص مطالبات رودباری ها خود را متعهد می دانیم. محمد باقر نوبخت عصر امروز در نشست بررسی احداث پروژه باقی مانده آزادراه رشت قزوین در فرمانداری شهرستان رودبار با اشاره به اینکه خواسته های مردم رودبار از طریق نمایندگان آنها در نشست های مختلف به ما منتقل شده است افزود مسئولان ملی، استانی و محلی با نگاهی حمایتی خود را پایبند به توافقات صورت گرفته در نشست‌های گذشته می‌دانند. وی افزود همکاری و تعامل بیش از پیش مردم به ما در تسریع عملیات اجرایی کمک می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه به بازدید چند هفته گذشته خود از مسیر علموت به رودسر نیز اشاره و خاطر نشان کرد، با توجه به اینکه مسیر منتهی به گیلان صرفاً از طریق قزوین به رشت است، در راستای اهمیت موضوع پدافندی و کاهش تراکم خودروها در یک مسیر، راه ارتباطی جدیدی را از مسیر علموت به رودسر در دست اجرا داریم. سرپرست استانداری گیلان هم با قدردانی از همکاری مردم شهرستان رودبار با مسئولان و مجریان پروژه احداث باقی مانده آزادراه رشت قزوین تسریع در اجرای این طرح عمرانی ملی و اتمام آن در موعد مقرر را خواستار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید محمدی امام جمعه رودبار، زیایی فرماندار رودبار و جمالی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی هم ادامه آزادراه از داخل شهر رودبار و ساخت رمپ ورود و خروج آزادراه به منجیل را خواستار شدند. وزارت امور خارجه روسیه تیم ریچاردسون دیپلمات ارشد سفارت آمریکا در مسکو را به دلیل انتشار مطلبی در وبسایت این سفارت درباره تظاهرات غیرقانونی 3 آگوست 12 مرداد احضار کرد. وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرده است این اقدام سفارت آمریکا در انتشار مسیر تظاهرات که توسط سازمان دهندگان این رویداد غیرقانونی طراحی شده بود، تحریک برای شرکت در آن قلمداد و تلاش برای مداخله در امور داخلی روسیه محسوب می شود. و نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نجات پرستی های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد. سناتور کامالا که سوار بر اتوبوس ستاد انتخاباتی خود به مناطق مختلف سفر می کند، درباره تیراندازی اخیر در دیتون و الپاسو و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهور از اختیاراتی که در کنترل ریاست جمهوری آمریکا قرار دارد به شیوهی استفاده کرده است که تلاش برای اختلاف افکنی در کشور آمریکاست. با تشکر از توجهتان.
فارسی گویان به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، شنونده های گرانقدر رادیو ایران سلام. در این شامگاه تابستانه شماره تازه از برنامه پارسی گویان رو می شنوید. پارسی گویان با افتخار تمام پیشکش می شه به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در همه جای جهان. امشب در پارسی گویان
باید این زنگ مدام در گوش ما صدا کنه که اضمحلال زبان در نهایت منجر به اضمحلال فرهنگ و تمدن یک ملت میشه.
میدانیم آن سوی مرز به بانویی که باردار باشه میگن دو جان، به همراه مریض میگن نگران. و چه زیبا ترکیب های
دلم از غصه آب شد بی تو، خانه دل خراب شد بی تو.
تاریخی خودمون نشناختیم، شوخه ها ممکن است از همچه تو باشه. سمرقند بخورا تا ما جان داریم، تا جهان برقرار است، سمرقند بخورا مثل جان ماست، با از با جدا نیست.
خوریای بنیادین من در بار ایران این است که ایران خود را بشناسد.
در همین دوشنبه به همون کنار هیکل امیر اسماعیل سامانی که میرسید، خیلی پدیده جالبی رو میتونید مشاهده کنید. در تقاطع اونجا یک خیابانی هست که این خیابان رودکی رو قطع میکنه. فکر میکنید نام آن خیابان چیست؟ تهران.
سرپ ها، جوان های سرپ خیلی علاقمند بودند که بتونن حالا با همون گویش سربی خودشون هم دیوان حافظ رو داشته باشن.
قانون اساسی مادر همه قوانین یک کشور و میثاق ملی هر ملته. پایه‌ای ترین اصول هر دولت و ملتی در قانون اساسی هر کشور به رسمیت شناخته میشه. فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور اختصاص داره. در اصل 15، یعنی اولین اصل فصل دوم این قانون، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده. صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد محترم دانشگاه رو بشنویم در خصوص این اصل اساسی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نیابد بدونیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. بحث زبان فارسی رو از اصل 15 قانون اساسی آغاز کردیم و میخوام در این نوبت به همین اصل ختم بکنم و به بحث‌هایی در این باره. لازمه که بدونیم که چرا در قانون اساسی ما که قانونی مهم هست، اصلی به زبان فارسی اختصاص داده شده. در ابتدا باید عرض کنم که همونطوری که قبلاً هم گفتم، این اصل یک اصل مترقی است و حتما ضرورتش و نیازش امروز هم احساس میشه و در واژگان هم اگر امروز خبرگان بخوان بنشینن و اصلی رو بنویسن و واژه‌هایی رو برای این اصل وضع بکنن، حتما از همین واژه‌ها و همین عبارات استفاده خواهند کرد. و این اصل یک اصل حکیمانه است که من یک بار دیگه این اصل رو میخونم. در اصل 15 قانون اساسی میخونیم که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. بنده از موزه یک حقوقدان نمیخوام اینجا صحبت بکنم و به تبیین این اصل بپردازم. بنده از منظر تحلیل واژگانی میخوام چند نکته رو اشاره بکنم. اولا اینکه بایدهای این اصل کدوم است؟ یک بایدهایی در این اصل است. دوم، استثناهای این اصل رو باید بدونیم کجا هست. و سه، اینکه جایگاه قانونی زبان فارسی کدوم هست. و چهار، وظیفه حاکمیت نسبت به زبانهای محلی و قومی آیا در این اصل گنجونده شده. و بالاخره این که آیا پرداختن به موضوعی که فرع بر اصل است مجوز ترک اون اصل رو به ما میده یا نه. در توضیح این بندها، اول این که در این اصل تصریح شده که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، پس این میشه اصل و اساس این اصل. این خدش ناپذیره که زبان رسمی و به اصطلاح اصلی زبان فارسی است و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشه. دیگر اینکه با آوردن واژه ولی استثنایی قائل شده که این استثنا فرع بر اصله.
و بدیهیه که توجه به فرع مجوزی برای ترک اصل نیست. نکته دیگه این که عبارت در کنار زبان فارسی تصریح میکنه که زبان قومی و محلی در کنار زبان فارسی باشد، نه در تقابل و در عرض اون. و بدیهی تر اون که آزادی یک موضوع، یعنی آزادی تدریس زبانهای محلی و قومی، نباید مخل آزادی موضوع مهم دیگری باشه که اون اصل اولیه است که زبان فارسی زبان رسمی است. مسئله بعد، قراره که با اجرای کامل این اصل بر ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی ایران افزوده بشه، قرار نیست چیزی تقلیل داده بشه. قانون از یک طرف بر خط و زبان فارسی به عنوان مهمترین مؤلفه انسجام ملی و فرهنگی تأکید و تکلیف تعیین کرده و از طرف دیگه از توجه به زبانهای قومی و محلی به عنوان حاملان فرهنگهای متنوع در ایران غافل نبوده و بر این زبانها به عنوان چشمه‌های جوشان و زاینده برای غنای فرهنگی و ادبیات فارسی تأکید کرده. بر این باورم که حفظ و حراست از زبانهای بومی و قومی نه تنها واجد ارزشه، بلکه زبان فارسی به جای اون که وامدار زبانهای بیگانه باشه، میتونه بسیاری از نیازهای خودش رو از جمله روزآمدسازی و یا معادل سازی رو از زبانهای قومی و محلی وام بگیره. اگر تأکید بیش از حد و گاهی با اغراض غیر فرهنگی بر زبانهای قومی و محلی باشه، قطعا زبان فارسی به عنوان مؤلفه مهم انسجام فرهنگی و حفظ تمامیت ارضی ایران آسیب خواهد دید. و اگر از توجه به زبانهای قومی و محلی غافل بشیم، سرچشمه های زبان فارسی میخشکه و در نهایت به اضمحلال فرهنگی و قومی خواهد انجامید که این به هیچ وجه مطلوب نیست و با سیاست‌های بقای فرهنگ‌های متنوع مغایره. نتیجه می‌خوام بگیرم. شنوندگان عزیز، همزبانی‌های گرامی، زبان مثل یک موجود زنده است. هر موجود زنده‌ای برای حیات خود به مراقبت نیاز داره. زبان هم در شکل مکتوب خود و هم در صورت ملفوظ خود، یعنی گفتار و نوشتار، نیازمند به مراقبت است. اگر از زبان مراقبت نشه، زبان از بین میره. اگر زبان که بار انتقال فرهنگ رو بر دوش داره از بین بره و یا آسیب ببینه، مطمئناً فرهنگ آسیب میبینه. باید این زنگ مدام در گوش ما صدا کنه که اضمحلال زبان در نهایت منجر به اضمحلال فرهنگ و تمدن یک ملت میشه. اگر به بهانه آزادی زبانهای بومی و محلی و زبانهای ویژه اقوام و با تمسک به این اصل از قانون اساسی بخوایم از زبان فارسی که زبان همه ایرانیان غافل بشیم، حداقل آسیبی که وارد میکنیم اینه که مفاخر فرهنگی این سرزمین مثل فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی رو از آیندگان خودمون گرفتیم و از فرزندانمون در آینده گرفتیم. بلایی که امروز بر سر ملت‌های از جمله فارسی زبانان عزیز تاجیکستان اومده و شبه قاره الان دچارش شدن. مردم شیرین زبان تاجیکستان امروز متاسفانه نمیتونن فردوسی رو با زبان خودشون بخونن. اونها فقط میتونن فردوسی و سعدی و مولانا و حافظ رو بشنوند. نتیجه ساده این اتفاق این خواهد بود که دیگر فردوسی و مولانا رو از خودشون نمیدونن و با اون احساس خیشی نمیکنن و بیگانه خواهند بود. امروز در شرایطی قرار گرفتیم که بهره‌گیری از ظرفیت زبان فارسی میتونه به ارتباطات عمیق فرهنگی با کشورهای حوزه زبان فارسی باشه. از سوی دیگه در شرایط کنونی که متاسفانه ابرهای تیره منفعت طلبی سیاسی و نظام سلطه عالم سایه سنگین خودش رو بر روی روابط ملت‌های دوست و برادر گسترش داده، زبان فارسی میتونه ظرفیتی فراملی برای بهبود روابط سیاسی با کشورهای همسایه و علاقمندان به این زبان در دور و نزدیک به حساب بیاد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
جای بسی خوشحالی است که شعر و ادب فارسی در میان آهنگسازان و خوانندگان فارسیگو از اقبال بسیار بالایی برخورداره. در این لحظه دعوت می کنیم قطعه‌ای رو بشنوید با شعری از مولانای بزرگ و صدای علیرضا قربانی.
آزموده دل خود را به هزاران شیوه. هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. آنچه از عشق کشیدین دل من که نکشید، وانچه در آتش کرد این دل من عود نکرد. خوابم از دید چنان رفت که هرگز ناید. خان من زهر فراق تو بنوشید و بماند.
تاجیکی و دری گنجهایی از ترکیبات و واژه‌های خوشساخت و سرند، گنجهایی که خبر از ذوق ادبی و هوش زبانی مردمان همزبان ما در سرزمین افغانستان و تاجیکستان میدن. بشنویم صحبت‌های یکی از عاشقان و حافظان زبان فارسی اصیل، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات، زندیاد استاد حسین آهی رو در همین زمینه.
گپ بزنیم بقول همزبانان گرامیمون. میدانین آن سوی مرز به بانویی که باردار باشه میگن دو جان و بسیار دلپذیره، به مادر همسر میگن خوشدامن، به همراه مریض میگن نگران، نمیگن همراه. به عنوان مثال نمیگویند در واقع حامله یا باردار، میگویند دو جان. و چه زیبا ترکیب های این نکته هم عرض کنم حالا که بحث نگران شد. نگران در ادب کلاسیک ما به معنای منتظره، اصلا به معنای مضطرب نیست. هر جا حافظ نگران به کار برده یعنی منتظر، میرسم به سلامت، نگران باش یعنی منتظر باش. بعد یکی از استادان خواندند میرسم به سلامت، نه به سلامت، نگران باش. آخه من نمیفهمم یعنی چه. یعنی سنگین نباش مثلا، کدر نباش. نه، چه نیازیه اینجور خواندن؟ نگران به معنای منتظر بوده است. میرسم از ره به سلامت، نگران باش یعنی منتظر باش. چون این استاد تصور کردن که نگران رو به معنی مضطرب فکر کردن، نه، منتظر. اساسا هر جا به کار رفته به معنی منتظره.
اصدار سخنه
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری یادگاری که در این گنبد دوار بماند
فردوس اعظم یکی از شاعران معاصر کشور تاجیکستانه. دعوت میکنم در این بخش از پارسیگویان شعری از فردوس اعظم رو بشنوید.
دلم از غصه آب شد بی تو، خانه دل خراب شد بی تو، ساعت زندگی نمی چرخد، ساعتم غرق خواب شد بی تو. به تو پابند غصه و دردم، به تو از روزگار دل سردم، به تو چون کشت تشنه باران، چقدر بی جوانه و زردم. من زمین خورده آه غم زده ام، من زمین خورده آه غم زده ام، عالم عشق را به هم زده ام، دست من را بگیر می افتم، مثل دیوارهای من زده ام. به تو از درد و آه می میرم، دوری از من نخواه می میرم، از دلم کوچ کرده شادی ها، غصه هایم گواه می میرم. دلم از غصه آب شد بی تو.
شبتون بخیر و سپاسگزاریم که پارسیگویان رو از رادیو ایران میشنوید. های دکتر محمود تهرانی میهمان این بخش ما هستند. نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، مدرس، پژوهشگر و مترجم. مترجم زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی. سلام به شما آقای تهرانی، خوش آمدید به پارسیگویان.
سلام بر شما و سپاس از محبتی که به دنیای فارسی دارید و عرض ادب و احترام و درود به همه شنوندگان عزیز و فرهیخته در پهنه وطن معنوی پارسی.
درود بر شما. میخواییم چرخی بزنیم در کشور تاجیکستان. شما نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان هستید و خودتون تاجیکستان همونطوری که فرمودید در بخشی دیگر دوست داشتین و رفتید اونجا و حالا نایب رئیس این انجمن هم هستید. میخواییم همراه شما چرخی بزنیم از تاجیکستان بیشتر بدونیم.
همونطور که گفته شد در برنامه قبلی، دقیقا آدم حس میکنه وقتی به تاجیکستان پا میگذاره یکی از استانهای خود ایران پا گذاشته. به غیر از بحث خط حس میکنه که واقعا همه چی خود ایران هست. یک نکته جالب خدمت شما عرض کنم، در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه که هواپیما فرود میاد، یک بیتی از حافظ شیرازی به عنوان خوشامدگویی به خط سیریلیک نوشته شده و متاسفانه به خاطر اینکه به این خط نوشته شده و اکثر هموطنان ما با این خط آشنا نیستن، متوجه این خوشامدگویی نمیشوند. این از همون بعد و ورود، اگر کسی به خط سیریلیک آشنا داشته باشه خودش رو در خانه حس میکنه. رواق منظر چشمان من آشیانه توست،
کرم نما و فرودا
که خانه خانه توست، این رو به سیریلیک نوشته. بعد از اینکه وارد شهر شدید، خیابان اصلی و بزرگ شهر که شما در اون وارد میشوید نام رودکی بر خود دارد. در وسط این خیابان که تشریف میبرید، مجسمه یا به قول دوستان تاجیک هیکل امیر بزرگ سلسله سامانیان برافراشته است که نماد ملی و استقلال جمهوری تاجیکستان است. سران و مهمانهای رسمی هم که به تاجیکستان وارد میشوند معمولا با اهدای دستگل یا به قول دوستان تاجیک گلچنبری بر پای این هیکل یا پیکره ادای احترام میکنند به او و ملت تاجیکستان. در واقع میشود گفت که اسماعیل سامانی و سامانیان جزء تاریخ مشترک ما و تاجیکان قرار دارند، چون گستره که اینها فرمان روایی میکردند از فرارودان بود تا مناطقی از کشمیر، افغانستان، پاکستان کنونی و حدود ری در ایران فعلی. تقریبا به خاطر همین از نظر تاریخی هم از نظر سلسله سامانیان ما مشترکات فراوانی با اینها داریم و کما اینکه میدانیم در دوران سامانیان با وجود اینکه زبان عربی به خاطر وابستگی به خلافت بغداد کماکان زبان رسمی و دیوانی بود، اما فارسی هم بسیار گسترش پیدا کرد. امیران سامانی بسیار شاعران و ادیبان و دانشمندان رو تشویق کردن به فارسی گویی و فارسی نویسی و فارسی سرایی که نمونه بزرگش رو در آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی سمرقندی شاهد هستیم، ملک و شعرای دربار سامانیان. و در آخر دوره سامانیان هم کودکی به دنیا آمد به نام فردوسی که با سرودن شاهنامهش کاخ بلند فارسی را جاودانه کرد. با وجود اینکه دوره اصلی سرایش شاهنامه در زمان غزنویان بود، اما او به هر حال در دوره سامانی به دنیا آمد و در آن دوره سامانیان هنوز بر سر سریر قدرت بودند. اما در بحث محیط فرمودید، در همین دوشنبه به همون کنار هیکل امیر اسماعیل سامانی که میرسید خیلی پدیده جالبی رو میتونید مشاهده کنید. در تقاطع اونجا یک خیابانی هست که این خیابان رودکی رو قطع میکنه. فکر میکنید نام آن خیابان چیست؟ تهران.
عجب.
به خاطر اینکه سفارت قبلی ما در اونجا واقع بود، امتداد این خیابان که شما تشریف میبرید به آخرش که میرسید تقاطع پیدا میشه با خیابان حافظ شیرازی. در آنجا قصر ملت یا کاخ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واقع هست. تقاطع خیابان تهران و حافظ شیرازی. یعنی انقدر شما احساس آشنایی و دوستی میکنید. کمی بالاتر در کنار همان پیکره اسماعیل سامانی کاخ جامی قرار داشت، عبدالرحمن جامی شاعر معروف.
بله.
بناهای دیگری که میبینید بنای قبلی کتابخانه ملی که در زمان شوروی ساخته شده بود این نام ابوالقاسم فردوسی رو بر خودش داشت که البته الان بنا به جای بزرگتر و باشکوه‌تری منتقل شده. خیابانهای دیگه فراوان به نام سعدی شیرازی، خیام و سایر بزرگان مشترک شعر و ادب و تاریخ ما زیاد میبینید. از بناها فرمودید من مثال عرض کنم خدمتتان، به آثارخانه ملی تاجیکستان میتونم اشاره کنم. آثارخانه کلمه ای هست که به جای موزه، ما وانواژه فرانسوی موزه رو به کار میبریم، هم زبان ها
میگن آثارخانه،
آثارخانه که یا به گویش ما آثارخانه. در افغانستان هم دوستان ما میوزیم رو میگن که وانواژه انگلیسیش هست، اما دوستان تاجیک ما میگن آثارخانه. من اولی فکر کنم اولین ایرانی بودم که در روز افتتاح این بنا حضور داشتم، گزارشم تهیه کردم، مصور در یکی از نشریات داخلی هم چاپ کرده بودم این گزارش رو. بسیار زیباست و برای ما جالب توجه. این بنای نوساز خیلی هم زیبا ساخته شده، با الهام از معماری مدرن و سرستون‌های تخت جمشید ساخته شده. روبروی ورودی این آثارخانه پیکره‌های فراوانی هست، از کوروش بزرگ، از یعقوب لیث صفاری، از سامانیان و غیره. در داخل بنا که شما تشریف میبرید از عصر ما قبل تاریخ شروع میشه تا به دوره‌های تاریخی میرسه، به هخامنشیان، پارت، ساسانی، خدمت شما عرض کنم یفتلی، کوشانیان، که البته کوشانیان شاید